رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
قبل از 7 اکتبر تبلیغات علیه شیعیان به خوبی داشت پیش میرفت. میگفتن شیعه یهود امته، شیعه رو اصلا مسلمون نمیدونستن، شیعه انحراف بود توی دنیای اسلام. اما بعد از اون ماجرا همه دیدن که مقاومترین و مردترین مسلمونا برای آرمان فلسطین همین شیعیان هم. شیعیان ایران و لبنان و یمن و عراق و جای دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو مناهجه و شما در حال شنیدن قسمت 15 و پایانی مجموعه پادکست ماجرای شیعه هستید. این پادکست روایتگر سرگذشت شیعیان امیرالمومنین توی این 14 قرنه. زحمت پژوهش و نگارش این مجموعه هم با دوست عزیزم آقای امین سلیمانپور بوده. اگر این مجموعه پادکست رو دوست داشتید و فکر میکنید که ادامه تولید اینها مفیده، حمایت مالی از رادیو مناهج رو فراموش نکنید. اگر از ایتا یا کست باکس دارید میشنوید، به کپشن یا توضیحات مراجعه کنید. اگر هم از سایت میشنوید، به قسمت حمایت از مناهج برید. مجموعه 15 قسمتی فراز و فرودهای تشیع رو روایت کردیم، از روزگاری که با حسین ابن علی تشیع ذبح شد و ققنوسوار از خاکسترش برخاست تا اون دورانی که از شاخ آفریقا تا خراسان حکومت‌های مختلف شیعی با گرایش‌های متنوع فعالیت می‌کردن، از قصه‌ها و گریه‌ها تا پیروزی‌ها و مقاومت‌ها. اما تو تمام این 14 قرن که البته الان تو قرن 15مش هستیم، وقتی با یه نگاه کلی بهش نگاه می‌کنیم، انگاری ما یه سیر مشخص تاریخی رو سپری کردیم. بعد از تموم شدن دورانی که شیعه شیرینی حکومت عدل علوی رو چشید و با فاجعه عاشورا تشیع عملاً تموم شد و به تاریخ پیوست، شیعه دوباره با تلاش‌های ائمه اطهار جون گرفت و قدم قدم تونست اسلام راستین رو برای جامعه‌ای که معارف اسلامی رو فراموش کرده بودن معرفی کنه. هر دوره با توجه به اقتضائات زمان خودش، تو دوران امام باقر و امام صادق با استدلال و برهان، زمان امام کاظم با تبیین الگوی مقاومت، تو دوران امام رضا وارد شدن دوباره به جدال سیاسی، تو روزگار ائمه ابن رضا هم گسترش عمیق تفکر شیعی بین تمام اقشار جامعه اسلامی. رشد تشیع که دارم براتون ازش حرف میزنم تا حدی بود که کم کم تو جاهای مختلف جهان حکومت‌های شیعی درست شدن که حالا داستان تک تکشون رو براتون گفتم تو قسمت‌های قبلی. اما بازم تو همه این سالا، حتی زمانی که بغداد به عنوان مرکز خلافت اسلامی دست شیعیان بود، تشیع تهش به عنوان یه انحراف تو جهان اسلام شناخته میشد. یه فرقه مخفی که با چیزی به اسم تقیه داره ماهیت حقیقی خودشو قایم میکنه. یه مسائلی هم بعضن باعث میشد که این تصورات غلط تو ذهنها تقویت و تثبیت بشه، مثل کارهای عجیب و غریب اسماعیلیا یا اتفاقاتی که بعضی از پادشاه‌ها به اسم تشیع رقم میزدن. اینا شیعه رو بدنام میکرد. ببینید، وقتی ما میگیم جامعه اسلامی، فرضاً مردم عراق یا لبنان یا چه میدونم افغانستان و اینا رو در نظر نگیرید. مردم این کشورها چون به نوعی با شیعیان ارتباط داشتن، یه شناخت کلی تو ذهنشون بود. شما مثلا ذهنیت مردم تونس یا چه میدونم اندونزی به عنوان بزرگترین کشور اسلامی رو در نظر بگیرید که نسبت اینا با تشیع چی بوده. بماند که تو همین کشورهای اطرافم اونقدر علیه تشیع تبلیغ بود که اینا هم حتی نمیتونستن درست و دقیق ماهیت این مذهب رو متوجه بشن. البته آدمایی هم بودن که متوجه این مغایر بودن شیعیان نسبت به بقیه مسلمان‌ها بودن و یه جورایی تلاش می‌کردن تا این مشکل رو حل کنن. حالا بعضیا با راه درستش، بعضیا هم با راه‌های غیر درست. مثلا مرحوم آیت الله بروجردی و شیخ شلتوت مفتی اعظم الازهر مصر یه دوره خیلی تلاش کردن که تشیع امامی به عنوان مذهب پنجم اسلامی معرفی بشه تا اینطوری نگاه انحرافی بهش نشه. یا مثلا قبلا گفتیم که نادرشاه هم یه تلاشایی کرد برای حل اختلاف بین شیعه و سنی، اما نه روشش درست بود نه هدفش درست بود و نهایتاً هم به نتایج خوبی نرسید. اما با وقوع انقلاب اسلامی توی ایران یه برگ تازه ای از تاریخ تشیع رقم خورد. یعنی چی؟ یعنی اون نگاه انحرافی به شیعی بین بقیه مسلمونا کم کم داشت از بین میرفت. بقیه مسلمونا نگاه میکردن میگفتن ای این شیعیان هم مسلمونن ها، دارن حکومت اسلامی را میندازن ها، بابا ایول دمشون گرم، مگه ایرانی ها مسلمون بودن؟ شاید از این حرفا تعجب کنید ها، ولی متاسفانه تو ذهن عوام مسلمونا تشیع یه همچین چیزیه یا یه همچین چیزی بوده. البته هنوزم تو بعضی مناطق یه همچین چیزی هست. خلاصه که انقلاب اسلامی ایران دقیقاً تو شرایطی جوونه زد که جهان اسلام بعد از بین رفتن امپراتوری اسلامی در به در دنبال یه خانشی از اسلام بود که بتونه باهاش مشکلاتش رو حل کنه. تلاشایی هم شده بودا، مثل ایجاد ملی‌گرایی عربی که امثال جمال عبدالناصر راه انداخته بودن، یا فرضاً جریان اخوان المسلمین که به نوعی جریان سلفی اسلامی بود، اما خب هیچ کدوم نتونسته بودن مشکل رو حل کنن. مسلمونا به معنی واقعی کلمه سرشکسته شده بودن. یه قده سرطانی به اسم اسرائیل هم بیخ گوششون با کارشکنیای انگلیس خبیث سبز شده بود و هر چی زور می‌زدن که یه کاری بکنن، به خاطر تشتت بین خودشون، کارشکنی حاکمای فاسد این کشورهای تازه به وجود اومده و البته نبود تفکر درست و حسابی، به بنبست می‌خوردن. این سرشکستگی جامعه اسلامی صرفاً قرار بود با یه رهبر مسلمون حل بشه، نه چیزی غیر از اون. تو همین اوضاع بود که امام خمینی انقلاب اسلامی رو توی ایران به نتیجه رسوند و جمهوری اسلامی تأسیس شد. با چه شعارهایی؟ با چه اشل فکری؟ امام اومد و پدیده امت رو مطرح کرد، چیزی که سالیان زیادی بود که فراموش شده بود. یعنی چی؟ ببینید، اساساً مبنای جمع شدن کشورهای اسلامی اهل سنت زیر یه پرچم و شعار واحد تا زمانی که امپراتوری عثمانی بود، بحث پیروی از جانشین رسول خدا بود. یعنی ماها مسلمونیم، پادشاه عثمانی هم جانشین رسول خداست، پس هیچ چی دیگه، باید ازش اطاعت کنیم، حتی اگه مستقیما تحت حاکمیت امپراتوری عثمانی نباشیم. به خاطر همین هم است که وقتی جنگ جهانی اول میشه، مسلمانای هند با این شرط به بریتانیا کمک میکنن که با خلیفه عثمانی کاری نداشته باشه. البته بعدن دیدیم که اینطوری نشد دیگه، آتاتورک اومد و خلافت از بین رفت. حالا این پرچم و شعاری که بعد از اون دوره میخواست مردم رو به هم گره بزنه چی بود؟ بحث ملیگرایی بود. ملت یعنی چی؟ یعنی یه جمعی که نژاد و زبان و فرهنگ و حتی دین مشترک دارن. وقتی این اشتراکات با هم جمع بشه و یه کشور تشکیل بشه، به مردم اون میگن یه ملت. مثلا مجارستان یعنی سرزمین مجارها، یا ترکمنستان یعنی سرزمین ترکمنها. اما تو کشورهای عربی تقریبا این اتفاق نمیتونست بیفته. چرا؟ خب آقا، ملت باید یه جوری تعریف بشه که شامل اکثر آدمای اون کشور بشه و آدمای کشورهای دیگه هم با اون تعریف حذف بشن. اما شما مثلا در مورد سوریه چه ویژگی متفاوت زبانی یا قومی یا فرهنگی میتونید پیدا بکنید نسبت به عراق یا حتی نسبت به لبنان؟ خلاصه کار یه جایی میلنگید. دو تا آدم به اسم آقای سایکس و آقای پیکو یه خطکش دستشون گرفته بودن و عثمانی رو تقسیم کرده بودن. برای همین اصلا نمیشد برای اینا یه هویت یا ملیت درست و حسابی و مشخصی رسم کرد. اینطور بگم، مگه نمیگفتن که ملی گرایی؟ خب الان مثلا من عراقی ام دیگه، عربستانی نیستم، درسته؟ اما پادشاه عراق از خاندان شریف حسین با اصالت عربستانی بود. حالا چند تا کشور برو اونورتر، اردن هم پادشاهش در اختیار همین خاندان هاشمی بود. یعنی ببینید این کشورها و این اختلاف ملیت‌ها چطوری بود که دو تا کشور شاهشون با هم پسرعمو بودن. حالا اینا می‌خواستن برای اون کشوری که به جهت جغرافیایی اصلا متعلق به اونجا نبودن پادشاهی بکنن. تو چه چارچوبی؟ تو چارچوب ملی‌گرایی. حالا این وسط یه چیزای دیگه‌ای هم مطرح شد. مثلا عرب‌ها گفتن که آقا ما ملت عرب، بیاین با هم یه کشور بشیم، کشورهای عربی با هم متحد بشن. چند تاشون هم با هم جمع شدن، مثل سوریه و مصر و چند تای دیگه اومدن مثلا یه کشور شدن، اما بازم جواب نداد. اینا رو برای چی میگم؟ اینا رو میگم تا ببینید که آقا دنیای اسلام توی اون دوره‌ای که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد به جهت فکری و اینا چه وضعیتی داشت. داشته، تقسیمات سیاسیش چطوری بوده، هویت آدم‌ها چطوری از هم جدا می‌شده. حالا توی این وضعیت اما اومد گفتش که آقا ملت هستن چیه؟ اصلا چرا یه آدم صرفاً به خاطر اینکه رنگ پوستش یا چه می‌دونم زبونی که حرف می‌زنه یا نژادش با من یکیه من باهاش باید همراه باشم؟ اصلا مگه نژاد و زبان چیز اختیاریه که این بخواد ملاک یک پارچگی قرار بگیره؟ ملاک یک پارچگی فکره، اندیشه است. ممکنه یکی برادر خونیت باشه اما برات غریبه باشه، ممکنم از یکی هزاران کیلومتر ازت دور باشه اما چون هم فکر و هم آرمان هستید همراه تو باشه. امت یعنی یه مجموعه که با اندیشه مشخص برای یه آرمان مشخصی تلاش میکنن. حالا اون آرمان عالی چی بود؟ احیای اسلام محمدی به قول امام. ببینید اگه بخوام صادقانه بگم، جمهوری اسلامی ایران یه مدل حکمرانیه که نه تو تاریخ شیعه سابقه جدی داره نه تو دنیای امروز خیلی نمونه شبیه بهش پیدا میشه. تفاوت اصلیش هم اینه که اینجا برای اولین بار فقه و فقیه فقط نقش مشاور یا ناظر ندارن، بلکه خود مرکز تصمیم گیری هن. یعنی بالاترین مقام کشور از نظر تئوریک کسیه که از نظر علمی و دینی به شایسته ترین سطح رسیده، نه صرفا کسی که از یه خاندان خاص اومده، با زور اسلحه اومده یا پول و لابی داشته. این یه فرق خیلی مهمه با حکومت‌های شیعه قبلی مثل صفویه یا قاجار که علما کنار قدرت بودن نه خود قدرت، و شاه‌ها هم لزوماً نه عالم بودن نه عادل و نه از منظر دینی پاسخگو بودن. اینجا ایده اینه که کسی که قرار جهت کلی کشور رو تعیین کنه باید عمیق‌ترین شناخت و از دین و اخلاق و مسئولیت شرعی داشته باشه. یعنی قدرت با دانش دینی گره خورده، نه با خون و ثروت. از اون طرف وقتی این حکومت رو میذاری کنار حکومت‌هایی که امروز اسم اسلام رو یدک می‌کشن، تفاوتش واضح‌تر هم میشه. داعش و طالبان اساساً دنبال دولت‌سازی به معنای امروزی نیستن. قرائتشون هم از دین خشن و سطحی و بی‌توجه به زمان است. البته اینکه فقه بعضی از مذاهب اهل سنت اصلاً گنجایشش رو ندارن بی‌تأثیر نیست. توی این مدل حکومت‌های مثلا اسلامی هم قدرت دست کسی می‌افته که زور بیشتری داره، نه لزوماً فهم عمیق‌تری. نمونه دیگه عربستانه که اونجا هم هرچند ادعای اسلامیت داره ولی دین زیر سایه سلطنت تعریف شده. توی اون مدل فقیه قرار وضع موجود رو توجیه کنه، نه اینکه خودش تصمیم گیر اصلی باشه. اما تو مدل جمهوری اسلامی حداقل توی تئوری و ساختار این فقهه که باید سیاست رو مهار کنه، نه سیاست که دین رو مصرف کنه. فایده این تفاوت چه امروز چه تو مقایسه تاریخی اینه که قدرت قرار نیست کاملا رها از اخلاق و مسئولیت دینی عمل کنه. ما دیدیم و خوندیم اون روزی که اخلاق تو حاکمیت ورود نداشت، پادشاه ولو اینکه شیعه بود اما به راحتی بیگناه میکشت و برای مطامع خودش، برای حکومت دنیایی خودش کشورگشایی میکرد. وقتی بالاترین مقام خودشو در برابر خدا، شریعت، تاریخ پاسخگو میدونه، لااقل این ادعا هست که تصمیما فقط بر اساس منافع کوتاه مدت یا فشار قدرت‌های بیرونی گرفته نمیشن. این مدل توی تاریخ اسلام یه جور عبور از انفعال چند صد ساله برای رسیدن به یه مجموعه نوین متمدن بروز اسلامیه. متاسفانه الان یه جوری شده که تو جامعه به اصطلاح نخبگانی وقتی میگن امتگرایی انگار چیز خیلی بد و غلطیه. نه اتفاقا این اصله. البته ملت ستیزی هم درست نیستا. در اصل اسلام با هر منطقی که بخواد مردم رو با هم برابر و متحد کنه توی یه مسیر درستی موافقه. حتی حفظ ارزش‌های قومیتی و فرهنگی هم توصیه شده. اما اینکه ملیت یا قومیت رو ملاک مقابله با غیر بدونیم یا ستیز با دیگران، خب این چیز درستی نیست. یعنی مثلا الان که من ترک زبانم نیام فارس ستیزی کنم، نیام عرب ستیزی کنم فقط به خاطر اینکه زبانمون متفاوته، این که منطقی نیست که. حالا بگذاریم. امام که مفهوم امت و بازگشت به اسلام راستین رو مطرح کرد، این خبر مثل بمب تو جهان اسلام ترکید و مسلمان‌ها پیش خودشون گفتن نه، انگار بازم ممکنه که ما مسلمان‌ها یه امت واحد بشیم و زیر یه پرچم جمع بشیم. یه شور عجیبی بین عوام مسلمان‌های کشورهای مختلف به وجود اومد و تو جاهای مختلف مثل هرات افغانستان، مثل عراق و پاکستان و حتی مصر تظاهرات‌های تو حمایت از انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت. شوق اسلامگرایی تمام سرزمین‌های اسلامی رو گرفت. اما خب می‌دونید این تازه اول ماجراهای پیش رو بود. به قول حافظ افتاد مشکل‌ها. وقتی خبر انقلاب اسلامی به بقیه کشورهای مسلمان رسید، حاکمای اونا که به زور به عنوان پادشاه خودشون رو تو ذهن مردم جا کرده بودن، حرفایی مثل صدور انقلاب اینا رو خیلی میترسون. مثلا خانم کارمن بن لادن، عروس خانواده ب بن لادن تو کتاب خاطراتش که اسمش در قلمرو پادشاهانه می نویسه که آیت الله خمینی که از پاریس به تهران رفت به شدت از دولت وهابی عربستان انتقاد کرد و این به معنای ترس عمیقی بود که به جان تمام خانواده سلطنتی و تمام اعیان و اشراف عرب افتاد. حاکمان عرب منافعشون رو به طور کلی تو خطر می دیدن. اینا گزارشی از داخل دربار کشورهای عربیه. خانواده بن لادن یه خانواده خیلی پرنفوذ بودن توی عربستان. هنوزم هستن. حالا مشهورترینشون اسامه بن لادنه که به خاطر اون ماجراهای 11 سپتامبر رو اینا تو آمریکا معروفه. اینا عربستانی ان، با دربار و پادشاهی عربستان هم خیلی روابط نزدیکی دارن. این خانومه که این حرفا رو ازش نقل کردیم همسر برادر اسامه است. این وضعیت پادشاهای کشورهای عربی بود. علمای درباری هم البته کم از حاکما نداشتن. اونا از دو جنبه وحشت داشتن. یکی ضربه دیدن حکومتی که اونا رو زیر بال و پرش گرفته بود، یکی هم رشد تشیع. به هر حال درسته امام شعار امت اسلامی میداد، ولی تهش یه مرجع تقلید شیعه بود. این بدنه علمای درباری عامه رو به لرزه در می آورد. البته همه از یه جنس نبودن ها. علمای غیر شیعه زیادی هم بودن که خیلی سرسختانه از انقلاب اسلامی حمایت میکردن. یه موردش فقط جریان اخوان المسلمینه که تو مصر بود، البته اصلش تو مصر بود و الا به جهات فکری تو تمام کشورهای اسلامی نفوذ داشت. اخوان المسلمین هم تقریبا حرفای شبیه امام داشت، با این مفهوم که برادرای مسلمان باید با هم متحد بشن. اما چون رهبری قوی نداشت و اساسا به خاطر بعضی مسائل فقهی بین اهل سنت که مبارزه بر علیه حاکم ولو اینکه حاکم فاسق باشه رو درست نمیدونه، نتونسته بودن کار زیادی رو پیش ببرن. تو همین دوره بود که استعمارگرای غربی و شرعی با هم به این نتیجه رسیدن که باید پنبه این انقلاب رو همین اول بزنن و الا موج بیداری اسلامی تمام این کشورها رو میگیره. چه گزینه‌هایی روی میزشون داشتن؟ اولش نابود کردن انقلاب با ایجاد اختلاف و درگیری‌ها توی داخل بود. اما محوریت باید یه چیزی میبود که بگن نه، این ایرانی هم اسمشون اسلامیه و الا در اصل اینا هم دنبال قدرتگیری های خودشونن. همون ماهای اول انقلاب جریان های مختلف قومی درست شد تا به نوعی این القا رو داشته باشن که اینا هم میخوان اقلیت های قومی رو محدود کنن. به خاطر همین توی کردستان و آذربایجان و ترکمن صحرا و خوزستان افراد مورددار شروع کردن به آزار رسوندن به مردم عادی. ببینید توی ایران انقلاب شده و کشورهای مختلف منتظرن ببینن که آخر این ماجرا چی میشه. حالا مسلمونا با دقت بیشتری، چون انگار گم شده شون رو پیدا کرده بودن. اما این وسط چه اخباری از ایران به دنیا داشت مخابره میشد؟ درگیری حکومت مرکزی با کردا که از قضا اهل سنت هم بودن، درگیری با ترکمنا که اونا هم همینطور اهل سنت بودن، یا مشکلاتی که توی آذربایجان پیش اومده بود. قضیه با این چیزا تمام نشد. بعدش نوبت این بود که حکومت اسلامی رو ارتجاعی و مخالف آزاداندیشی هم معرفی کنن. جریانای مسلح مختلف مثل مجاهدین خلق راهی خیابونا شدن و زن و بچه مردم رو به خاک و خون میکشیدن. وقتی هم با اینا برخورد میشد جیغ بنفش میکشیدن که ببینید دارن یه عده آدم دگراندیشو میکشن. متاسفانه همین ذهنیت سازی ها هم باعث شد که تا همین الان ما درگیر بعضی پرونده‌ای باشیم که به طور قطع تو اونها محق بودیم. میبینید دیگه هنوزم قضیه اعلامای دهه 60 تو مسائل سیاسی روز به یه چالش تبدیل میشه. انقلاب ایران درگیر همین مشکلات بود که سر و کله دشمن خارجی هم پیدا شد. انقلابی که داشت میرفت کشورهای اسلامی رو بیدار کنه، با حمله صدام تکریتی به ایران دچار مشکلات جدید شد. ایران شیعه مقابل حزب بعث عراق سنی، دعوا شد دعوای شیعه و سنی و روایت این جنگ اینطور شد که ایران اسرائیل رو ول کرده و داره با اهل سنت میجنگه. صدام هم تو کشورهای عربی تو جنگ با اسرائیلیا خیلی خوشنام بود. تنها کسی بود که موشک زده بود به اسرائیل. واقعا این ماجرا خیلی پرغصه است. بازی‌سازی‌های دشمنای اسلام کارو به جایی رسوند که دو تا کشور اسلامی 8 سال به جون هم بیفتن. علاوه بر تمام ضربه‌هایی که ایران در طول این جنگ چه از جهت نیروی انسانی چه از جهت ضربه دیدن زیرساختاش خورد، شاید اگه بخوایم از جنبه ایدئولوژیک به ماجرا نگاه کنیم، بزرگترین ضربه به چهره انقلاب اسلامی ایران بود. جنگ با همه مشکلاتش به پایان میرسه، اما متاسفانه نظام اسلامی و اندیشه های ناب امتگرای امام دچار یه سوء تفاهم بزرگ میشن. ایران بعد از جنگ و بعد از امام خمینی اونقدر مشکلات داشت که واقعا نوبت به صدور تفکر یا صدور انقلاب نمیرسید. ایران زخمی و انقلابی که بیشتر افراد تاثیرگذارش رو از دست داده بود. تو این دوره دولت با شعارهای سازندگی وارد میدون شد. سوای اینکه چقدر تو مسیر این سازندگی ها موفق بوده یا نبوده، باید نسبت به بخشی از تلاش ها تو ایجاد رابطه با کشورهای اسلامی هم اشاره کرد. روابط ایران با توجه به اتفاقاتی که پیش اومده بود تو دوره جنگ با بعضی از کشورهای اسلامی شکراب بود. تو دوره موسوم به سازندگی بعضی از این مشکلات حل یا به نوعی مدیریت شد. فرضاً روابط ایران با عربستان که بعد از ماجرای حج سال 66 خصمانه بود بهبود پیدا کرد. حرف کلی دولت این بود که ما اگه بخوایم بقیه کشورها از انقلاب اسلامی خوشش بیاد و جذب به حاکمیت اسلامی بشن، باید خودمون رو انقدر بالا بکشیم و اونقدر جذاب بشیم که اونا هم بگن ما هم جمهوری اسلامی میخوایم. یعنی چطوری بشیم؟ یعنی بشیم ژاپن اسلامی. این ژاپن شدن بقیه کشورها سابقه زیادی داشته ها. از قبل از جنگ جهانی مردم آسیا از ایرانی و عثمانی و بقیه بگیرید، اینا وقتی میدیدن که یه کشور آسیایی اینقدر پیشرفت کرده خیلی خوششون میومد. حتی یه دوره‌ای بعضی از مسلمان‌ها به پادشاه ژاپن نامه نوشتن که آقا بیا مسلمون بشو و رهبر کل آسیا، ما هم ازت تبعیت میکنیم. یعنی میخوام بگم که این حسرت ژاپن شدن مربوط به قصه‌های پاناسونیک و اینا نیست، خیلی قدیمی‌تره. حالا ژاپن اسلامی شدن که مشکلی نداشت، اینکه ما به جهت صنعتی و اقتصادی اونقدر خودمون رو بالا میکشیدیم که برای بقیه جذاب بشیم، معلومه این چیز خیلی خوبی بود. اما متاسفانه تو بهترین حالت تو مسیر ژاپن شدن ایران، دولت میتونست یه دونه معلف رو حل بکنه. حالا اینکه دولت‌ها چقدر درست کار میکردن یا نمیکردن کاری نداریم، اینجا معلفای دیگه هم بود. مثلا مردم، آیا مردم ایران سخت کوشی ژاپونیا رو داشتن یا نداشتن، یا اینکه اصلا با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و شعارهای انقلابی اصلا اجازه ژاپن شدن به ما رو میدادن یا نمیدادن، منظورم تحریم‌ها. اینا هم مسائلی بود که ظاهرا بهش فکر نشده بود. حالا ژاپن که نشدیم به جهت اقتصادی و صنعتی، اما دولت به این سمت رفت که مانور تجمل ایجاد بشه، به این معنی که آقا مگه نمیخوایم بقیه از انقلاب اسلامی خوششون بیاد، خب بیایم مثل دبی امروز البته یه چند تا خیابون و محله برای اشرافیت و تجملات بسازیم، بگیم ایران اینه، بقیه مسلمان و ملت هم بیان ببینن و از ایران اسلامی خوششون بیاد. یعنی میخواستن همون کلکی که دبی داره میزنه رو بزنن. اما اینکه از این مانور تجمل بعدن چه استفاده هایی شد دیگه خودتون میدونید. بگذریم. از اواسط دهه 70 تا حدوداً یک دهه همون سیاست ها ادامه پیدا کرد، همون حمایت از طبقه مرفه و مانور تجمل. تو سیاست خارجی هم دقیقاً روابط با جهان اسلام همینطوری ادامه پیدا کرد. این بار شعار آزادی بیان و گفتگوی تمدن ها تو کار بود. از دوران تکنوکرات وارد دوره سخن از اندیشه ورزی شدیم. بازم روی کاغذ چیز بدی نبود، اینکه ما بتونیم با افکار متفاوت به گفتگو بشینیم، به تبیین عقیده تشیع انقلابی بپردازیم. اینا نه تنها خوب بود بلکه ضروری هم بود. گفتیم ایران همیشه درگیر یه سری سوء تفاهم بود که باعث میشد به عنوان یه حکومت ارتجاعی بسته و حتی غیر اسلامی بهش نگاه بشه. تو این شرط لازم بود که ما بیایم در مورد این جور مسائل عقیدتی حرف بزنیم و از طرفی هم ایراداتی که توی این سیستم بعد از مدت‌ها شناسایی شده بود رو اصلاح کنیم. اما این روشنفکری‌ها نه تنها پایش تبیین نظریات تشیع انقلابی نشد، بلکه محلی شد برای جولان جریانات انحرافی فکری. یکی خدا رو به چالش می‌کشید، یکی در مورد شخصیت حضرت زهرا تز می‌داد، یکی میگفت پیامبر خبر از غیب نمیده، یکی میگفت دین به بن‌بست رسیده، یه پیامبر جدید لازمه. خلاصه اون فضای فکری به جای استفاده کردن از نظریه پردازهای حوزه تشیع و انقلاب برای رشد این تفکر و توسعه‌اش توی جامعه اسلامی، اومدن و اصل دین رو به چالش کشیدن. یعنی میدون افتاد دست یه سری روشنفکر غرب زده، نه روشنفکر متدین و انقلابی. همین هم باعث شد که گروه‌های اصیل مذهبی و انقلابی از این جریان رو برگردونن. بعد رسیدیم به دوره شعارهای انقلاب. این شعارهای اسلامی و ضد اسرائیلی که توی اون موقع داده می‌شد باعث شد که روزنه‌های اتحاد اسلامی دوباره پررنگ‌تر بشه. از قضا تو بعضی از کشورها هم یه تحرکاتی داشت شکل می‌گرفت. انگار اتفاقی که قرار بود سال 60 تو جهان اسلام بیفته الان داشت جوونه میزد. مردم کشورهای مختلف علیه حاکمای فاسدشون شروع کرده بودن رفتن به مبارزه تونس و لیبی و یمن و مصر و بقیه. موج بیداری اسلامی کشورهای مختلف رو گرفته بود، انگار انقلاب داشت صادر میشد. مثلا تو همون مصر که سالها با ایران روابط خصمانه‌ای داشت، یه جریان اسلامگرا سر کار اومده بود، همون اخوان المسلمین که قبلا راجبش حرف زدیم. همه چیز روی کاغذ داشت عالی پیش میرفت که باز هم افتاد مشکل‌ها. ایران که میتونست با ایفای نقش یک کشور آزاد انقلابی و موفق به بقیه انقلابیون خط بده، دقیقاً چند ماه قبل از شروع موج بیداری اسلامی گرفتار فتنه سال 88 شد. حالا سوای کلی حرف که در مورد ماهیت اتفاقات سال 88 داریم، نکته مهم این بود که بازم از ایران چهره یک کشور دیکتاتوری و ارتجایی ساختن که حالا صنعت هسته‌ای یا به قول اونا بمب اتم هم میخواد. بازم ذهنیت جهانی رو علیه ایران منفی کردن. ببینید، درست ذهنیت نسبت به انقلاب اسلامی ایران منفی میشه، اما مستقیما تو جو شیعه گرایی جهانی که از همون شروع انقلاب سال 57 شروع شده بودم تأثیر میذاره. اینم توجه داشته باشید. و این اتفاق دوباره ایران رو به یه چهره دشمن اسلام تبدیل کرد. موج انقلاب تو کشورهای اسلامی به سوریه رسید. سوریه اسد که هم برای انقلاب ایران یه دوست وفادار بود و هم یه شریک استراتژیک که ما رو رسونده بود بیخ گوش اسرائیلیا. جنبش ضد حکومتی تو سوریه سریع حالت مسلحانه پیدا کرد. انگار همه چیز از یه مدت قبل برنامه ریزی شده بود که سوریه به هم بریزه. حالا کیا داشتن با رژیم اسد مبارزه میکردن؟ جریانهای فوق خطرناک وهابی ضد شیعی. اینجا منافع ایران در خطر بود. از طرف دیگه یکی از بزرگترین شرکای ایران تو سراشیبی سقوط قرار گرفته بود. ولی آیا واقعا حکومت بشار اسد با بقیه حکومت‌های عربی فرق داشت؟ ببینید، حزب بعث سوریه یه گروه تمامیت‌خواه بود. قطعاً تو بعضی از بازه‌های زمانی هم مخالفینش رو سرکوب کرده بود. اتفاقاً به جهت سیاسی هم سکولار و غیر دینی بود. اما شما تو ذهنتون توی یه دنیای موازی تصور بکنید که بشار اسد ضد اسرائیلی عمل نمی‌کرد و مثل بقیه حکومت‌های عربی گوش به فرمان آمریکا بود. به نظرتون حتی یکی از این حرفایی که گفتیم برای جهان مهم بود؟ اتفاقاً رئیس جمهور پزشک چشم رنگی سوری با اون کراواتی که میزد و خانم سرلختی که داشت بهترین گزینه بود که به عنوان الگو به بقیه کشورهای اسلامی معرفی کنن. میخوام بگم که بقیه حاکمای اسلامی مگه چیزی غیر از این بودن؟ خیلی با بشار اسد فرق میکردن؟ نه، خیلی فرق نمیکردن. فقط اونا تو تیم آمریکا بودن، بشار تو تیم آمریکا نبود. باز بشار یه مقدار تلاش کرد برای مردمش صنعت و رفاه ایجاد کنه. بقیه‌شون چیان؟ یه مشت مرتجع که با سرکوب مخالفاشون و ظاهرسازی دارن برای خودشون چهره مثبت میسازن. شما تصور کنید یه حاکمی رو که دستور داده یه خبرنگار رو توی یه کشور دیگه بکشن و تیکه تیکه کنن، اما چون تهش به نفع جریان غربی کار میکنه تبدیلش میکنن به الگوی توسعه. میخوام بگم مشکلاتی که بشار اسد داشت حتی یک دهم چیزی نبود که بقیه حاکمای کشورهای اسلامی داشتن. بعدش هم اونایی که داشتن با بشار میجنگیدن نه فقط برای اسلام خطرناک بودن، اصلا برای بشریت خطر داشتن. به خاطر همین توی اون بازه زمانی تصمیم نظام اسلامی این شد که از دولت مستقر توی سوریه حمایت کنه. بماند که قطعا ما گزاره‌های دینی هم توی سوریه داشتیم. این جریان‌های تکفیری که اون موقع توی سوریه جولان می‌دادن، وقتی به قبر صحابه پیامبر جناب حجر ابن عدی رسیدن، ایشون رو نبش قبر کردن. الان نسخه‌های ویرایش شده و ترتمیز شده همونا تو سوریه حاکمن و چون از شیعیان میترسن نمیتونن کاری کنن. و الا فکر نکنید این جناب جولانی مثلا آدم شده. دوره بیداری اسلامی یا بهار عربی که گذشت، داعش رو به وجود آوردن تا این شور اصلاحات اسلامی رو به تمام بشوره ببره. تا سالیان طولانی وقتی اسم اسلام وسط بیاد حتی خود مسلمان ها تن و بدنشون بلرزه و اینطوری فکر کنن که اگر یه کشوری با قواعد اسلامی قرار باشه مدیریت بشه مسئله خطرناکی به نظر برسه. متاسفانه تا حد زیادی هم موفق بود. جو اسلام حراسی به راه افتاد. در کنار اسلام حراسی هم یه چیز دیگه بهش اضافه شد، اونم شیعه حراسی بود بین جامعه اهل سنت. چون تشیع و ایران که به خاطر سالها هزینه دادن در راه آرمان فلسطین چهره خوبی رو تونسته بودن از خودشون جا بذارن، اینو رسوندن به جایی که اون مجاهد عزیز مرحوم شهید سید حسن نصرالله که به عنوان یه روحانی شیعه جز محبوب ترین چهره های جهان عرب بود، تبدیل شدن به دشمن اهل سنت که چرا تو سوریه با داعش و بقیه تکفیری ها داره می جنگه. البته اونا نمی گفتن تکفیری، اونا می گفتن مجاهدین. نقشه عالی داشت پیش میرفت که بازم خدا کمکش رو دریغ نکرد و خیلی زود تشت رسوایی داعش به زمین خورد. زحمتهای مرحوم شهید سلیمانی هم باعث شد که پای روسیه به بازی سوریه کشیده بشه و دولت بشار از منجلابی که به عنوان جنگهای 30 ساله مذهبی توش گیر افتاده بود بیرون کشیده شد. بعد از اون جمهوری اسلامی رسید به دورانی که دولتی اونجا سر کار اومده بود که شعارش مذاکره با دنیا بود. دولت دنبال اثبات این بود که آقا والا بلا ما واسه جهان اصلا خطرناک نیستیم و این چیزایی که رسانه‌های دنیا تو مخ شما کردن فقط پروپاگاندا علیه یه کشور آزاده. ما هم مثل بقیه حق داریم از این تأسیسات هسته‌ای استفاده بکنیم. این حرفا حرفای بدی نبود، اتفاقا استراتژی روی کاغذ هم منطقی به نظر می اومد. همچرخ مملکت به چرخه، همچرخ سانتریفیوژا. اما مشکل این بود که اساسا جریان حاکم بر جهان کشوری با تفکرات شیعی و جهادی مثل ایران را اصلا نمیخواست چهرش تطهیر بشه. اینکه آیت الله خامنه ای اون موقع گفتن من به مذاکرات خوشبین نیستم، یعنی سیاست ورزی روز جهان اصلا اجازه نمیده مشکل حل بشه. اگرم این مشکلات به صورت کوتاه مدت حل بشه، این یه تاکتیکه و مقطعی خواهد بود و متاسفانه همین هم شد. ببینید تا اینجای کار اگه ما بخوایم یه خلاصه‌ای بگیم، این میشه که انقلاب اسلامی تأسیس شد با شعار دفاع از مظلومین جهان و احیای اسلام ناب محمدی. هدفم این بود که شیعیان پرچمدار اتحاد مسلمین باشن، اما به سرعت به وسیله حمله نظامی و جنگ تمام عیار تو همه حوزه‌ها جلوی این چهره سازی رو گرفتن. البته تلاش‌ها زیاد بود، موفقیت‌ها هم کم نبوده تا الان خدا رو شکر، اما به هر حال کارشکنی‌ها هم بوده. طبیعتاً اون‌ها اجازه نمیدن که این سیستم خیلی راحت جلو بره. چیزی که توی این منطقه اتفاق افتاده بود تطهیر اسرائیل از یه طرف و بیرون اومدن ضعف مسلمان‌ها از طرف دیگه بود. تجربه خطرناک داعش به مسلمان‌ها گوش زد می‌کرد که آقا اسلحه گرفتن برای اهداف دینی چیز ترسناک و خطرناکیه. یه دم این سمتی رفتن که آقا تا کی می‌خوایم با اسرائیل دشمنی کنیم؟ اینجا یه ایده دیگه مطرح شد، پیمان ابراهیم. حرفش هم این بود که آقا اسلام و یهودیت هر دو تاشون شاخه یه درختن، اون درختم دینیه که ابراهیم نبی آورده بود، پس چرا با هم جنگ کنیم؟ بیاید با هم صلح کنیم، بیاید روابطمون رو عادی کنیم. با کی عادی سازی کنیم؟ با کسی که همین الان کشورهای اسلامی رو غصب کرده، با کسی که به اکثر کشورهای اسلامی حمله نظامی کرده، با کسی که به صراحت فقط خودش آدم میدونه و بقیه انسان ها رو حیوانای دوپا میدونه. عجیب بود، اما حاکمای خودفروخته مثل امارات و بحرین و مراکش به آرمان فلسطین خیانت کردن و پیش قدم شدن اینجا. ماجرای فلسطین با پیوستن چند تا کشور مثل عربستان و مصر و کشورهای دیگه به پیمان ابراهیم در قبال حمایت‌های مالی غرب به بایگانی تاریخ سپرده می‌شد، که البته یه اخلال بزرگ تو روند این پیمان ایجاد شد. حماس دست به یه عملیات عجیب و بزرگ زد، عملیات 7 اکتبر سال 2023. هدف چی بود؟ ببینید حماس مطمئن بود که قراره به زودی اسرائیل به غزه حمله بکنه. البته در مورد وسعت حمله تفاوتایی بود، چون پیمان ابراهیم گره خورده بود به چند تا پروژه اقتصادی که با اون پروژه‌های اقتصادی این حاکمای عرب رو استثمار کرده بودن که به جهان اسلام خیانت کنن. این پروژه‌های اقتصادی هم نمی‌شد مگر اینکه امنیت بندر حیفا محقق بشه. حالا زمانی که بندر حیفا با راکت‌های معمولی هم از غزه قابل آسیب زدن بود، دیگه چطور می‌شد کارو پیش برد؟ اینجا حماس حمله پیش دستانه کرد تا با گرفتن یه تعداد اسیر بتونه تو درگیری‌های پیش رو مذاکره کنه. اما به خاطر آسیب پذیری اسرائیل، عملیات خیلی عمیق‌تر از اون چیزی شد که حتی خود حماس تصور می‌کرد و داشت فیلمایی از سرزمین‌های اشغالی مخابره می‌شد که انگار انتقام این همه سال داشت گرفته می‌شد. اینجا بود که اسرائیل باید یه تصمیم مهم می‌گرفت، اینکه مثل همیشه ضرباتی به حماس بزنه تا بره پی کارش. اینجوری همه حماس رو محکوم می‌کردن. آخرش هم اگه چند تا کشور اسلامی منافع مالیشون به اسرائیل گره میخورد و از اون حمایت میکردن، دیگه کار تموم بود. یا اینکه دست به جنون بزنه. اسرائیل یه دکترین نظامی داره با این عنوان که اگر کسی منافع اسرائیل رو تهدید کنه، باید طوری ضربه ببینه که دیگه جرأت این کار رو پیدا نکنه. دقیقاً با همین تحلیل اسرائیل بزرگترین جنگ خودش رو بر علیه فلسطینی‌ها شروع کرد و البته بزرگترین اشتباه عمر پلید کوتاهش رو هم انجام داد. جنون صهیونیست توی این نبرد نه مرزی برای انسانیت قائل شد، نه برای حقوق بشر و نه حتی بازی در مقابل رسانه‌ها. و چهره‌ای که سالها اسرائیل تلاش کرده بود از خودش تطهیر کنه، دوباره برای همه همه واضح و روشن شد، یک جهان دید ماهیت حقیقی اسرائیل خبیث رو. تخریب چهره اسرائیل تا اونجایی پیش رفت که تو دانشگاه هاروارد علیه اسرائیل تظاهرات کردن، شعار دادن. شما اینو دست کم نگیرید، هاروارد جاییه که مردان آینده آمریکا اونجا درس میخونن، اکثر رؤسای جمهور آمریکا اونجا فارغ التحصیل شدن. بعدش هم شرایط طوری بشه که کشورهای اروپایی وجود کشور فلسطینی رو به رسمیت بشناسن. اسرائیل شاید تو ظاهر این همه جنایت کرد، اما ضربه‌ای که به حیثیت خودش زد بی سابقه بود. کار شبیه دیوونه‌ای بود که به صورت خودشون چنگ بندازن، خودشونو بزنن. اسرائیل یه همچین وضعیتی پیدا کرد. حالا از جزئیات این ماجرا بگذریم. ربط این داستان‌ها به تاریخ تشیع ما چیه؟ ببینید، انگار تاریخ تشیع بعد از 7 اکتبر یه ورق دیگه خورده. آقا 7 اکتبر که برای فلسطینی‌ها بود، دعوای مسلمان‌های اغلب سنی با یهودی‌ها مگه نیست؟ ببینید، روزی که حق علی ابن ابی طالب رو غصب کردن و مولای ما مجبور شد سکوت کنه، این سکوت ایشون فقط به خاطر این بود که اصل اسلام باقی بمونه. بعدها فرزندان ایشون همه تلاششون رو کردن تا یه قرائت دیگه غیر از اون قرائت رسمی اسلام که قرائت بنی امیه بود بسازن. تو همه این هزار و چند سال شیعیان تلاش کردن که اون قرائت علوی رو از زیرزمین‌ها و انزوا خارج کنن تا مشخص بشه بابا بین اسلام انحرافی بنی امیه با اسلام علی فرق هست. تو انقلاب اسلامی هم این تلاش جدی‌تر شد، اما بعد از 7 اکتبر و با تقدیم کردن خونهای پاکی مثل سلامی و حاجی زاده و سید حسن نصرالله و باقری و بقیه شهدای عزیز، یه خط عجیبی تو ذهن همه مسلمان‌ها کشیده شد که چرا هر کی مردونه وای میسه و از حق و اسلام دفاع میکنه از علی و حسین حرف میزنه؟ چرا پیرو قرائتی از اسلامی که غیر از این خانش هزار ساله ماست؟ حالا اون آدم حتی اگه از اهل سنت هم باشه همینه ها. حتما ویدئوی شهید یحیی سنوار رو دیدید وقتی از ادبیات مقاومت حرف میزنه. اونجا هم الگو امام حسینه. این سفر 1400 ساله از روزگار غربت مدینه اومد، شیعه رو به عنوان یک گروه از بین 72 فرقه مسلمون به قدری بالا کشید که اون بچه مسلمون مراکشی و تونسی و سودانی و اردنی و فلسطینی و مصری هم اومد جلوی دوربین خودش وایساد و گفت این همه به ایران و تشیع فوش دادید و گفتید اینا یهود امت هستن، اما ما دیدیم فداکارای آرمان قدس شیعیان بودن. و یه عده از اینا جلوی دوربین گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان حقا علی ولی الله. همه شیعه شدن؟ نه، ولی میشه گفت خیلی ها به سمت تشیع متمایل شدن. نه اینکه بخوان شیعه بشن ها، اما حداقل اون نگاهی که اینا یهود امتن، اینا منحرفن، یه قدری تو ذهنا اصلاح شد. بله، تاریخ داره به نفع تشیع یه ورق دیگه میخوره، ورقی که احتمالاً توی بلند مدت اگه خدا کمک بکنه شیعه رو به قرائت اول جهان اسلام میتونه تبدیل بکنه و ما هم داریم تاریخ رو با هم زندگی میکنیم. امیدوارم توی این سفر تاریخی هر کدوم از ما به اندازه خودمون بتونیم تو راستای تبیین معارف حقه اهل بیت چند قدمی برداریم. ما به آخر مجموعه تاریخی ماجرای شیعه رسیدیم. اینجا لازمه دو تا نکته یا دو تا سوال رو بهش جواب بدیم. اولا از همه عزیزانی که نظرات خودشون رو برای ما فرستادن، چه تشکر کردن چه انتقاد کردن، ممنونیم. تعریف و تمجیدها میتونه ما رو ثابت قدم کنه توی این مسیر، انتقادها هم اشکالات ما رو برطرف میکنه. واقعا از همه ممنونیم. همه عزیزان توی این مسیر دانایی با ما شریکن. اما دو تا سوال تو سوالای شما بیشترین فراوانی رو داشت. اون دو تا رو سریع اینجا بگم. یکی انتقاد از سرعت بالای روایت بود که کاملا انتقاد واردیه. اما بدونید هدف ما این نبود که تمام مطالب رو بهش بپردازیم. ما توی این مجموعه فقط می‌خواستیم یه چشم‌انداز کلی به شما نسبت به تاریخ تشیع بدیم. اگه خدا بخواد عمری باشه خیلی حرفای نگفته هست که جلوتر توی پادکست‌های بعدی بیشتر و مفصل‌تر بهش می‌پردازیم. یه نکته دیگه، یه سوال دیگه این بود که آقا شما قرار بود ماجرای پیروان امیرالمومنین رو بگید، اما بیشتر به ذکر حکومت‌ها توی دوران‌های مختلف پرداختید. در مورد اینم باید بگم که شما هر کتاب تاریخ تشیع رو که بردارید و ورق بزنید، تو اکثرشون قصه رو در قالب حکومت‌ها مطرح می‌کنن. مثلا ما برای ساخت این مجموعه پادکست بالای 10 عنوان کتاب تاریخ تشیع رو داشتیم. به اینا مراجعه میکردیم، مطالعه میکردیم و اینا منبع تحقیقات ما بودن. عموما اینا اینطوری تاریخ تشیع رو روایت کرده بودن و واقعا نمیشد داستان تشیع رو بدون در نظر گرفتن وضعیت حکومت و روند زیست جامعه پیش ببریم. بله جا داشت در مورد علمای دوره قاجار و پهلوی بیشتر حرف بزنیم. جا داشت در مورد صفویه نکات بیشتری رو بگیم. اما ما به خاطر محدودیتایی که داشتیم مجبور به گزینش بودیم. اگر قرار بود همه حرفا رو در مورد همه دوره‌های تاریخی بزنیم، بالای 100 قسمت باید پادکست می‌ساختیم. این کار هم از حوصله شما خارج بود، هم یه مجموعه فرسایشی برای ما و شما میشد. هر کتابی، هر فیلمی، هر پادکستی مجبور به گزینشه. بر اساس هدفی که انتخاب میکنه گزاره ها رو گزینش میکنه. پس همه چیز تو همه جا گیر میاد، نه توی یه اثر، نه توی یه محصول. خیلی ممنونم که تا انتها همراهی کردید. این قسمت آخر مجموعه ماجرای شیعه بود. رادیو منائس تا الان بالای 200 قسمت پادکست تو موضوعات مختلف تولید کرده. در مورد تاریخ جهان، در مورد تاریخ ایران، در مورد تاریخ اسلام. ما پادکست‌های معارفی هم داریم. چندین قسمت پادکست خلاصه کتاب هم داریم که به همه اینا به طور رایگان میتونید دسترسی پیدا کنید. فقط کافیه رادیو منائس رو توی گوگل، ایتا، کاست باکس، تلگرام یا بله و اینستا جستجو کنید. خیلی ممنون. نام ارادتمند یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir